أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت و علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو جملة مربوطة ب وظایف آینده برادران و دوستان و اهل تزکیه نفس. اول اون که انشاءالله برای کسانی که امتحانات گذشتشون خوب بوده و کارت صادر شده، جلسات خصوصی که به خود اونها گفته خواهد شد گذاشته می شود که انشاءالله بهتر کار کنند و موفق باشند. در این کارت ها نوشته شده که باید موقع ورود به جلسه کارت رو همراه داشته باشند و الا ازشون خواهش میکنیم که بی نظمی ها رو کنار بگذارند و هیچ تقاضایی از هیچ کس نداشته باشند که وارد در جلسه بشوند. جنبه کلاسی و جنبه درسی برنامه ها پیدا می کند و شاید انشاءالله در تمام مکانهایی که دوستان هستند افرادی رو به عنوان خدمتگزارشون که افتخار است برای حتی من و همه ماها بفرستیم. و دوستان تهرانی مقداری کوتاهی کردند، حالا به مناسبت ایام نوروز بوده هر چه بوده که تا امروز بنا بود کارت ها صادر شود، ولی کم، بسیار تعداد کمی صادر شده و تا روز دوشنبه انشاءالله آخرین مهلت صدور کارت هاست. کارت هایی مخصوصا بسیار زیبا داده ایم، تهیه کردند که به خود من هم کارت دادند. به این صورت باید در جیبتون انشاءالله باشد وقت ورود در جلسه. اونهایی هم که بی نیازن که خدا رو شکر نه امتحان میدن نه احتیاج به کارتی دارند و امیدواریم که ما رو از آمدنشون گول نزنند و خیال نکنیم جمعیتمون زیاده و در مجالس ما تشریف نیارن، مگر همین مجلس روز جمعه که عمومی شاید باقی بماند. این یه مطلب. مطلب دوم از روز اول فروردین که قرآن رو شما شروع کردید، از همه تون بالاخص اونهایی که میخوان قدمی در راه خدا بردارند و مایلند که سیر الالله کنند، جدیتر و جدن راضی ازتون نیستم شخصا، و منافاتی هم نداره که امام زمان از شما راضی باشند، ولی من شخصا به حد خودم، حق خودم راضی نیستم که این قرآن ها رو دوباره نخوانید، ترجمهش رو نخوانید و برداشت ها رو دقت نکنید. اول برداشت رو نگاه میکنید، بعد ترجمه رو میخوانید، بعد روی آیات قرآن تدبر میکنید. تمام زحمت برای تدبر کردن. دوستان اهل تزکیه نفس، اساتید محترم، بعضیشون در مجلس هستن که این برداشت ها رو من گاهی از تعقیبات نماز صبح هم میزنم، گاهی از تلاوت قرآن صبح هم میزنم و خودم میشینم و اینها رو مینویسم. با اینکه چند تا کتاب من نیمه تمام دارم و جدا ازتون تقاضا میکنم، یا زنگی زنگ یا رومی روم، یا جدی اینها رو خوب مطالعه کنید که اگر همینها رو بسیار دقت کنید، انشاءالله یک متدبر، یک مدبر، یک مفکر، یک متفکر در قرآن خواهید بود. و خدای تعالی از شما تشکر می کند که فرموده است انهو شکور، خدا شکور است، شکر می کند. و هر کس هم که نمیخواد خب نخونه. ما دنبال هیچ فردی از افراد نرفته ایم و دعوت هم نکرده ایم و زیاد هم مسئله نیست که بیایند یا نیایند. ولی اگر شماها که همه جور با من آمده اید و حاضر بوده اید، اگر گفتیم امتحان عقاید بدید دادید، اگر به وجدان خودتون واگذاشتیم که به خودتون نمره بدهید و دادید. همین امروز یه نفر به من میگفت من یه خوابی دیدم، یه خورده ترسیدم، نمره ترس نترسیدن از غیر خدا رو من به خودم 19 دادم، که من گفتم اون چی که من از نترسیدن خواستم در بیداری بوده. اینقدر شماها به حمد الله موفقید و هرچه گفته ایم عمل کرده اید. این یکی از همه مهمتره که قرآنها رو با دقت، با احترام، همین مقداری که الان جناب آقای رضازاده خوندند که انشاءالله اینها همش ضبط خواهد شد و همش در اختیار قرار خواهد گرفت با صدای خود ایشان، و ایشان هم انشاءالله دقت میکنند که حتی لکنت نداشته باشند و شما در وقت مطالعه قرآن خدا نکند که مثلا پاتون رو دراز کرده باشید و قرآن رو بخوانید یا ترجمهش رو بخوانید، چون فرقی نمی کنه. ترجمه و برداشت و قرآن همش از همه. من اینجا دیگه در این مرحله نگفتم که ترجمه را بخوانند، به خاطر اینکه طول نکشه و قبلا هم خونده اید. و الا هر چه انسان در مقابل قرآن با تعظیم و با عظمت بنشیند، کاری نکرده، خدا با اون عظمت با شما صحبت میکنه. اگر یه وقتی خدای نکرده میبینید پاتون درد گرفت و زانو که نشستید، تمرین کنید، بسازید خودتون رو که بتوانید در مقابل صدای خدا، در مقابل کلام خدا، در مقابل نام مقدس خاندان عصمت و طهارت مؤدب باشید. و این تمرین رو باید داشته باشید. و انشاءالله در میان خانه هم که می نشینید می خواید این قرآن رو بخوانید، بعد از نماز صبح بهترین زمان از هر تعقیبی براتون بهتر است که همین آیات رو با همین ترجمه و با برداشت هایی که ما با عقل ناقصمون، البته این رو من باز خودم از صراط مستقیم خارج نشم، عقل ناقص من اینها رو تنظیم کرده درسته، اما از احادیث و روایات و تفاسیر استفاده شده. اینها رو بخوانید و انشاءالله از هفته آینده، این هفته که میاد میدونم شاید خودتون حال و هواتون فرقی نکرده باشه، اما چون بالاخره انسان با این بشر چرس کنم آلوده فکری به مسائل سنتی به اصطلاح محشوره، خواهی نخواهی مزاحمت هایی دارن. این هفته آینده اون جلسات خصوصی تشکیل نمیشه، از هفته بعد که هم کارت ها به دستتون برسه، هم عکس هاتون رو تحویل داده باشید، هم افراد خوب مشخص شدن. دیشب یه مش کارت برای من آوردن، بعضی ها شما من برداشتم که مراجعه کنم به پرونده شون چطور شده. اینها وارد این مسائل شدن با اون اخلاقیاتی که من ازشون سراغ دارم. به هر حال انشاءالله کوشش کنید، جدی باشید، از خدا بخواهید، از امام عصر بخواهید که اونها دست شما رو بگیرند و شما رو به کمالات برسانند. من از امروز تا چند هفته مهمترین مسئله‌ای که در این راه اهمیت دارد که در قرآن مکرر این مرحله ذکر شده است و در سوره حمد، شاید نیمی از سوره حمد که حتی اعتقاد من این است که از اول سوره هم مقدمه است برای این نیمه بعد سوره هم که در هر نماز باید خونده شود، هر کجا بخوانید پر ارزش است، مسئله صراط مستقیم است. اگر بخواهیم ما به اصطلاح عوام مطب خشخاش بگذاریم، مطب خشخاش گذاشتن میدونید یعنی چه؟ خشخاش یه دانه های بسیار ریزی داره، مت هم این چیزهاییست که مت هست دیگه، سوراخ میکنه. بعضی ها هستن اونقدر دقیقن که اون دانه خشخاش رو میخوان سوراخش کنن. میگن مکتب خشخاش گذاشته، یعنی دقت کامل کردن. دقت کامل کردن رو میگم. شما اینو بدونید که مهمترین چیز، اگر دقت کنید، مسئله صراط مستقیم است و اگر مطب خشخاش بگذاریم در شبان روز شاید همون خوبهامون ده ها مورد از صراط مستقیم خارج میشن. صراط مستقیم چیه؟ اون راهی است که خدا، پیغمبر، ائمه اطهار که اصل خدا و پیغمبرند، ائمه اطهار در مقابل یه عده از خلفا و قدرتمندانی که اگر اینها میخواستن از صراط مستقیم حرکت کنند جمع زیادی کشته میشدند، گاهی از انحرافات و به عنوان تقیه عبور میکردند. لذا این رو عرض کنم، خدا و پیغمبر و انشاءالله حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، اینها هر چه گفتن صراط مستقیم است، هر کاری که کردن صراط مستقیم است، هر تا اگر سکوت کردن صراط مستقیم است و ما خیلی از صراط مستقیم خارجیم. اگر بشینیم حساب کنیم، من خیلی از اینها رو نمیتونم بگم. حتی یه مطلبی اینجا صحبت شد، گفتم این با اینکه از صراط مستقیم خارجه من نمیگم، ولی درشتاشو براتون میگم. اونهایی که یه مقداری انسان رو منحرف میکنه. صراط مستقیم اگر بخواد انسان 100% عمل کنه که نمیتواند، به 3 بخش تقسیم میشه. از 1400 سال قبل تا حالا این صراط مستقیم رو خلفای اموی و عباسی، سلاطینی که بر مسلمان‌ها حکومت می‌کردند، حتی سلاطینی که قبل از اسلام بودند و سنت‌هاشون برای ما باقی مونده، این صراط مستقیم رو به اصطلاح بریدند. یعنی شما اگر فرض کنید از اینجا تا قم می‌خواید برید، یه جاده 125 کیلومتر، شاید 100 جاشو این طاغوت‌های مختلف قطع کردند و یه راه انحرافی براتون گذاشتند. یه دستش مجبوریم از همون راه اضطراری انحرافی بریم، اسمش هم تقیه است، که اینا رو انشاءالله براتون شرح میدم. یک دسته از این مسائلی که پیش آوردند ما خوشمون میاد، با اینکه میشه به اون بریدگی اعتنا نکرد، یک دستاندازی است، ماشین یه تکانی میخوره اما میتونه انسان عبور بکنه. از صراط مستقیم ما نمیریم، از اون کنار میریم یا منحرف میشیم. این دسته دوم. دسته سوم متاسفانه چیزهایی است که جاده صاف، درست، خوب، بدون دست انداز، اما یه هوای نفسی بر ما مسلطه. شیطان اون چنون بر ما مسلطه که که این فرمون از دستمون میگیره و ما رو تو دره پرت میکنه. معلومه ما در تمام این سه موضوع باید فقط به یکی از اینها فعلا موقتا عمل کنیم و اون یک بریدگی است که اگر ما حرکت کردیم تو دره توی همون بریدگی میافتیم. یه وقتی یه جاده رو میکشیدن پلشو نزده بودن و مسامحه کرده بود اون کسی که جاده میساخت، راه رو باز کرده بود، ماشین هم با سرعت رو اسفالت میرفت، رسیده بود به اون پلی که ساخته نشده بود و طبعا زیر این پل، یعنی پل که نباشه یه دره است، یک دست‌انداز بزرگی است، ماشین افتاده بود اونجا و همشون از بین رفته بودند. بعضی از اینها به طور کلی عرض کردم، اینا رو شرح میدم براتون. اون چنون این طاغوت‌های زمان بریدن جاده صراط مستقیم رو که اگر شما بخواید برید میفتید توی اون و شاید از بین برید. از زمانی که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفت این جاده رو بریدند. حتی علی ابن ابی طالب وقتی که میخواست در زمان خلافتش این پل درست کنه میگفتن وا سنت عمرا، ای داد سنت عمر داره از بین میره. با این که اون حضرت گوش نمیداد، تا جایی که براش میسر بود و مردم گوش میکردن جاده رو اصلاح میکرد، اما مردم اعتنا نمیکردن. این جاده بعد از علی ابن ابی طالب ده ها شاید صدها بریدگی پیدا کرد که هنوز که ما در این زمان نشسته ایم و میگوییم شیعه علی ابن ابی طالبیم، از بعضی از اونها پیروی میکنیم، از بعضی از اونها پیروی میکنیم. بریدن اونقدر فساد کردند، اونقدر صراط مستقیمی که خدا در قرآن فرموده در 40 جا که صراط مستقیم را پیروی کنید. خدای تعالی در سوره حمد مشروحاً صراط مستقیم را براتون توضیح داده. اونقدر اینها بریدن که ما الان باید اقلن 1 سال درباره صراط مستقیم صحبت کنیم، ولی خب نمیشه، وقت هم نیست. صراط مستقیم خیلی مهم. اونقدر این مسئله صراط مستقیم پر پیچ و خم شده که علمای علم اخلاق مثل مرحوم نراقی، دانشمندان بزرگ علمی چه سنی چه شیعه، در سیر و سلوکشون مسئله صراط مستقیم رو، مرحله صراط مستقیم رو مطرح نکردند. در کتب اهل سنت این کتاب منازل السائرین رو نگاه کنید، توبه داره، یقظه داره، همه کمالات رو اونجا می نویسد، اما حرفی از صراط مستقیم نمی زنه. شما به تمام این مسالک صوفیه اگر مراجعه کنید اینها سخن از صراط مستقیم نمی زنن. و حال این که صراط مستقیم اهمیتش از تمام مراحل بیشتره، چه چرا این کار رو نمی کنند؟ برای اینکه چی بگم؟ ولی ما به حمدالله تا حدی که برامون میسره، اگر انشاءالله این مسائلی که مطرح کردم و فهرست کردم در آینده گوش بدید، میبینید که مسئله باز هم راحته. شما میتونید با همه این بریدگی هایی که توی جاده بین مثلا تهران و قم هست، میتونید با سرعت حرکت کنید و به قم خودتون رو برسانید. میتوانید در راه خدا حرکت کنید، خودتون رو به خدای تعالی برسانید. منتها چرا به علائم، به تابلوها، به انحراف به راست، به انحراف به چپها، به اینها توجه داشته باشید، حواستون پرت نباشه. اینی که من اصرار دارم آیون حواستون پرت نباشه جدی بگیرید، بیشتر به خاطر همین است که بتوانیم راه راست رو بریم. اون چرا که بریدند و خطر دارد و خدا هم نخواسته که شما اون رو انجام بدید، اون چیزهایی است که تقیه مشمولش میشه، یعنی تقیه شامل اونها میشه. تقیه یعنی از صراط مستقیم خارج شدن و از کنار گذر عبور کردن و باز وارد جاده شدن. تقیه رو باید خوب بفهمید. فکر نکنید که هر جایی ترسیدی تقیه است. نه، ما در صحبت‌های قبلمون گفتیم که به هیچ وجه نباید از غیر خدا بترسید. تقیه به معنای ترس نیست. تقیه یعنی خودش و انسان از ضرری که نفعی در مقابلش نیست، یا نفع اندکیست و در مقابل این ضرر نمیتواند جبران کند، این رو میگن تقیه. حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود التقیت دینی، یعنی از کنار گذر، این تعبیر عبور کردن در یک چنین جایی که انسان در توی این پل خراب شده می افتد و از بین می رود، این راه و روش منه. دین یعنی راه و روش. راه و روش منه و دین و آبایی. آبای من هم همینطور بود. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام چون می بیند مردم الان هارون الرشید رو به عنوان جانشین پیغمبر انتخاب کردن. جانشین پیغمبر باید یه فردی باشد که تمام شرایط تقوا و تزکیه نفس در او وجود داشته باشه، اما مردم مسلمان این آقا رو انتخاب کردن که رهبرشون باشد. برای حفظ وحدت، خوب دقت کنید، برای حفظ وحدت، برای این که مردم مسلمان دو دسته نشن، برای این که دشمن به اینها هجوم نکند، برای این که یه عده موسی بن جعفری و یک عده هارونی نباشند، حضرت موسی بن جعفر در روایات زیاد داریم اون کلمه ای رو که بر غیر علی بن ابی طالب حرام است گفتنش، کلمه امیر المؤمنین موسی بن جعفر به هارون الرشید مکرر در مکرر فرموده یا امیر المؤمنین. این معناش چیه؟ معناش همین تقیه است. تقیه برای چی؟ برای حفظ وحدت مسلمان ها. یک کسی از من میپرسید که پیغمبر اکرم رو وقتی مانع شدن که نامه رو بنویسه، وصیت نامش رو بنویسه، همه هم که بیرون کرد، چرا ننوش بده به علی ابن ابی طالب؟ زنها هم که بودن، فاطمه زهرا هم که بودن، فرزندان دیگرش هم که بودن، چرا به اونها نداد که اونها داشته باشن؟ من همین جواب رو دادم. دشمن تا پشت دروازه های مدینه آمده بود. حضرت اسامه رو فرمانده اون لشکر کرده بود. اگر اینو مینوش میداد دست علی ابن ابی طالب، وقتی که قرآن داره علی رو معرفی میکنه، این مردم اعتنا نمیکنند، به نوشته پیغمبر اعتنا میکردن، یک اختلافی دعوایی به وجود میومد حتی در همون داخل خانه پیغمبر، و از همون جا منجر میشد به شهر مدینه و یک عده از دین ظاهریشون هم خارج می شدن و یه دم که کم بودن همیشه و قلیل من عبادی الشکور، بعد از پیغمبر ارتد ناس بعد النبی، حالا نمیگیم الا ثلاث الا مئت، مثلا 100 نفر 200 نفر اینا یه طرف واقع می شدن، اونا یه طرف، از اینجا شروع شد. علی ابن ابی طالب قدرت نداشت. بعضی میگن که اون وقت جوانتر بود، تا اون وقتی که جنگ نهروان اون همه جمعیت مسلح رو کشت، در اونجا قوی تر بود علی ابن ابی طالب. چرا گردن زیر ریسمون اونها داد و او رو کشندن به طرف مسجد و چیزی نگو؟ این همون معنای تقیه است. همه ائمه تقیه میکردن. حتی یه جمله حضرت موسی بن جعفر که واقعا من از تمام روزه ها این قضیه رو وقتی که خوندم برام اشک آورتر بود، که موسی بن جعفر حاضر بشه در مقابل هارون، حالا فرموده یا امیر المومنین، این حرفا این مطالب رو فرموده که همینها هم مصیبته، به او بگوید که من از جدم پیغمبر شنیدم که اگر 2 نفر قوم خیش با هم مصافحه بکنن، اینا محبتشون نسبت به هم زیاد میشه، حالا دستت دراز کن با هم مصافحه بکنیم. که وقتی مصافحه کرد، هارون الرشید گفت، حالا اینجا یه جمله گفته که من نگفتم، اونو نمیتونم بگم. هارون الرشید گفت بله، من محبتم به شما زیاد شد. اینها معنای تقیه است. تقیه یعنی اون چرا که موسی بن جعفر علیه السلام به علی ابن یقتین فرمود. علی ابن یقتینی که وقتی ابراهیم جمال میاد در خانهش، در خانه وزیر، اون وزیر از این وزیرهایی که ما میشناسیم نبود. هارون الرشید کسی بود که به ابر میگفت کجا میخوای بری بباری که در مملکت من نباشه. تمام این افغانستان و این قسمت‌های بلوک شرق تا غرب تا حجاز همه تحت فرمانش بودند. یه وزیر این چنین شخصی. کار زیاد داره، توجه نکرده، ابراهیم آمده فرصت نکرده به او وقت بده، برگشته به موسی بن جعفر گفت. وقتی علی بن یقطین آمد خدمت موسی بن جعفر، حضرت راهش نداد. آقا چرا؟ فرمود یادت هست که ابراهیم جمال رو راهش ندادی؟ آب وقت حالا چی کار کنم؟ هیچ عذرم نیاورد. ما ها اخلاقمون نه، تا یک بدی رو انجام میدیم فورا صد تا عذر دروغ و راست پشت سر هم میاریم. عذرم نیاورد، حالا چی کار کنم که جبران دید؟ حضرت فرمود میگی ابراهیم جمال رو راضیش میکنی. آخه او در کوفه، من در مدینه. با تیول عرض فرستاد، رفت در خونه ابراهیم. کی شما؟ یک شتربان یه طرف واقع شده، وزیر یک چنین مملکتی یه طرف. من علی ابن یقطین. باورش نیومد. اومد دم در، گفت منو ببخش، من تو رو راه ندادم، خودم اومدم دیدم. گفت حالا من بخشیدم. گفت نمیشه، من صورتم رو میذارم روی زمین، تو با کف پا کفشت بذار رو صورت من تا بدونم راضی شدی از من. یه چنین کسی یک چنین کاری میکنه، یک چنین تزکیه نفسی کرده، یک چنین اطاعتی از امامش نموده، این شخص باید این طور باشه که وقتی حضرت نوشت که در خانه خودت از امروز مطابق فتوای اهل سنت عمل بکن، گفت چش. ما باشیم میگیم آقا مثلی که خونه ما رو هم جاسوس خونه میدونه، کی جرأت داره بیاد در خانه ما و یا منو در حال نماز و عبادت ببینه؟ انجام داد، وضو رو اینجوری گرفت و مسح سرشو، تمام سرشو مسح کرد و پاش شست و امامم فرموده امامت اگر گفت از این راه راست امروز نرو، از اون بر برو، اینجا رو دارن خط کشی مثلا میکنن، اینجا رو دارن درستش میکنن، نه من از همین راه میرم. بهت میگه، میگن اگر طبیب گفت روزه برات ضرر داره، روزه ای که اگر یک روزشو خوردی 60 روز یا 2 ماه پی در پی باید روزه بگیری، اگر روزه گرفتی تو گناهکاری. این معنای حساب کردن راه. اون کسی که میگه و اذن للناس بالحج، همه مردم رو صدا بزن به حج، و حضرت ابراهیم خدای تعالی فرمود همه رو صدا زد. حالا شما خیلی علاقه داری میخوای پیاده هم که شده پاشی بری مکه، سفر اولت پاشدی، بله یه مش مثلا آذوقه برداشتی، داری میخوای بری به حج و رفتی و خودتو 7-8 ماه توی راه بودی با زجر و ناراحتی رسوندی به مکه، اعمالت هم صحیح انجام دادی، برگشتی، بعد مستطیع که شدی بازم واجبه بری مکه. من رفتم، تو شرطش استطاعت، استطاعت عرفی هم بود، اون حجت قبول نیست. ببینید چقدر حساب داره کارا. بنابراین از مسائلی که استثناست و شما رو وادار کردن که از صراط مستقیم بپیچید، اینم همین مثالی که زدم، مثال جاده، صراطم به همین جهت اسمشو گذاشتن، اگر کنار گذری رو تابلو زدن که برید، شما با اون سرعت لااقل نه وایس رو ببین چه خبره. آهسته میای این کنار، میپیچی توی بیابونی که جاده خاکی کشیدن، زحمت میفتی، ناراحت میشی، سرعتت کم میشه، اما وظیفت رو انجام دادی، بر میگردی باز تو جاده. ولی اولین لحظه‌ای که ممکن است برمیگردی تو جاده، نه اینکه بگی حالا که ما افتادیم تو خاکی تا قم همینجور تو همین خاکا و میریم بالاخره. نه، اون چی که گفتن باید عمل بکن، از همون راهی که بهتون نشون میده تابلو عمل بکن. قرآن تابلوه برای شما، روایات اهل بیت تابلوه، این تابلوها، این علائم، این راهنمایی ها رو خوب گوش بدید آیون، و الا خدای نکرده شیطان اون چنون شما رو ساقط میکنه و اون چنون شما رو پرت میکنه که نمیتونید از جا حرکت کنید. امیدوارم انشاءالله مسئله تقیه رو بیشتر، چون الان وظیفه نیست که بیشتر از این دربارش صحبت کنم. گاهی میرید مکه، توی مسجد الحرام، تو مسجد النبی، وهابی ها فهمیدن که شما باید روی خاک سرتون رو بذارید، کمال تواضع رو در خود در مقابل پروردگار بکنید. اونها اینو نمیفهمن، همه جا رو فرش انداختن و جای این که شما یک گوشه پیشانیتون رو اونجا بگذارید باز نیست. و بعدم پشت سر این آقایی که هم وهابیه هم حمد و سورش درست نیست، چون بسم الله الرحمن الرحیم که بهترین آیه سوره حمده اون رو نمیگن، وضوشون درست نیست، عقد و ازدواجشون درست نیست، حالا خیلی نادرستی داره که یکیش اگر از اینها در امام جماعت شیعه باشه نمیشه به سرش نماز خوند. اونجا فرمودن اگر به اونها اقتدا کردی، ببینید این همونی که عرض کرد، اگر به اونها اقتدا کردی مثل اینه که به پیغمبر اکرم اقتدا کردی. خیلی عجیبه، برو اونجا اقتدا کن، سرت بذار روی همون، اگر نمیشه علاجی نداره، روی همون فرش ها و نمازتو با اونها بخوان، با اونها ببینید این معنای همونیست که به علی ابن یقطین فرموده. البته این مسئله حرف داره، فروعی داره، اون کلیش اینه که در رساله ها فرموده. الان زمان ما این تقیه، نه من بی مهر نماز نمیخونم. یک کسی توی مسئله ها من دیدم مهرش از جیبش در میاره موقع نماز میذاره اونجا، که خود همینم گفتم آها اینجا که ظاهر مشکلی نداره، گفت نه من بی مهر نماز. مثل همون کسیست که اون ماشینش میگه من از این جاده بیرون نمیرم، حالا آقا اینجا میفتی پایی؟ نه من جست و خیزم خوبه، میپرم از این برم. من رفته بودم کنار ذریح پیغمبر ایستاده بودم، خیلی هم آسون بود بوسیدن، شرطه اومد گفت برو اون طرف، گفتم من نمیبوسم، گفت باشه برو، ترسید که من ببوسم، واقعا هم تصمیم نداشتم ببوسم، و اگر این جهت نبود من میخواستم شب و روز ذریح پیغمبر رو ببوسم. اینها معنای تقیه است. تقیه معناش اینه آقایون که انسان از جاده صراط مستقیم، اینجا تابلو زدن آقا خطر داره، بپیچی در خاکی و برگردی تو صراط مستقیم. در اولین فرصت هم باید برگردی. بگی حالا ما که 20 روز در مکه روی فرش نماز خوندیم، حالا تو خونه خودمونم تو رو فرش نماز میخونیم. اگر میخواست اشکال داشته باشه اونجا اشکال میداشت. نه همچه حرفی زدی مثل همون راننده ایست که گفت حالا که ما که افتادیم تو خاکی باشه تا خود قم تو هم خاکی میریم. انشاءالله کوشش کنید این مطالب رو دقت کنید. من اقسام انحراف از صراط مستقیم رو بهتون میگم که کجا باید منحرف بشید، کجا باید مستقیم برید. بعضی جاها هست یه تیکهی کندن، یه مقداری جاده رو کندن، دست انداز میفتید خود آهسته تر رد شو. ایبی ندر. دیدید مثلا حدود 2 سانت اسفالتو کندن، حالا بره هرچی شو میرسی اونجا ماشین خود آهستش میکنی آروم رد میشه. این عید نوروز و شب چهارشنبه سوری و خدمتتون عرض شود که نمیدونم 13 بدره که انشالله هیچ وقت اونایی که خیال میکنن نحسی رو در میکنن به این وسیله ازشون در نره، اینها از این قبیله. خود آهسته حرکت کن، بد شو. تو نمیخواد عید بگیری، تو نمیخواد 13 بدر بری. آهسته منتها با احتیاط دعوا را ننداز تو خونه، تو زندگی رو به هم نریز. شب چهارشنبه سوری ترق تو شب وفات امام سجاد میبینید که همه کار دارن میکنن. چرا آدم وقتی به همچی جادهی میرسه میبینه یه خورده کندن از این بغلی وایسته میره چرا کندن اینجا رو؟ هم یه چیزی میگه شما هم رد میشه. اعتراض بکن. چی کن؟ وقتی به من میگفتن که در یکی از این ممالک اطراف ما یه دریاچه بسیار بزرگ است بعد از دریاچه خزر، اونه اونها ماست میبرن اونجا. یه روز خاصی در دوره سال که این دریاچه رو دوغش کنن. ما خندیم، حالا شما خندیدید، حالا این خنده دارتره یا از رو آتش پریدن و شب چهارشنبه سوری درست کردن؟ هم نه، این عادت کردیم اون عادت نکرد. این خنده دارتره یا روز 13 نحسه؟ این بالاخره یه گوشش هم بشده ماس دوغ میشه، ولی شما چی کار میکنید؟ نه راستی اینجا رسیدید یه قدری آهسته خوب گوش بدید این مثال من رو. به قول بعضی رفقا، من خودم که قائل نیستم، بعضیش واقعا حکمت آمیز. رسیدید به یک چنین بریدگی مختصر، یه نگاهی میکنیم اینی میشه رد شد، آهسته رد بشو. اگر گفتن به شما نباید رد بشی، گوش نده. شما به اونها بگو که این کارا با کدوم عقل، با کدوم فکر، با کدوم انسانیت که بعضی افراد در همین روز 13 به خطرها میفتند. در شب چهارشنبه سوری از ترس یک زنی بچه سقط کرد و یکی دیگه مرد از ترس این انفجارهایی که بود. اینا رو باید اعتراض کرد، اون تا خیلی نه همون اندازه. ببینید الان دارید میرید برای قم، چیکار میکنید؟ رسیدید به یک جایی که 2 سانت اسفالتو بریدن، یکی هم اونجا وایستده، 10 نفر اونجا وایستده. چرا بریدن؟ دلمون خواسته ببریم. خب ببخشید، خدا تموم شد. یه مشتش هم اینطوری. انشاءالله از این دو مسئله میگذریم. صراط مستقیمی که ماها با هوای نفسمون، با شیطان و اقوای شیطان از جاده منحرف شدیم، اون خیلی حرف داره. که نباید منحرف بشی. جاده صاف سالم، منم ماشینم مرتب، حالا دلت خواسته فرمون رو بپیچونی این طرف در. از این بیشتر حماقت داره کسی که از صراط مستقیم دین خارج بشه، چون اون آخرش اینه که بدن انسان رو از بین میبره، ولی این روح انسان رو. دیروز بنا به قولی میلاد مسعود حضرت باقر علیه و روز هفتم این ماه تولد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، روز چندشنبه میشه؟ روز دوشنبه. و ما به خاطر این که خدا به شخص من لطف کرده تا 30 پشت میرسم به موسی بن جعفر صلوات الله علیه، و تصادفاً الان نمیدونستم، همین الان در یادم نبود که روز دوشنبه است تولد حضرت موسی بن جعفر، تعیین کردم که هر کس تا روز دوشنبه کارتش به دستش نرسه، شما تهرانی ها گرفتارید، خودتونو برسونید از اینجا بیاد کارتتونو بگیرید، نگیرید دیگه بعدش داده نمیشه. تو جیب من کارت جناب آقای همراهی هست، من به عنوان نمونه برداشتم، دیدم عکس شماست. من یک به خود من یک کارتی دادم که من فراموش کردم، برای همین دادم که من به شما نشون بدم. ولی خب مثل اینکه الحمدلله آقای همراهی برداشتن، تو این کارت یکی کد کارت نوشته شده، شماره دقیق پرونده شما، مسائل شما، هر چی هست با همین شماره هست. به شماره های قبلی هیچ کاری نداریم. نام خانوادگی، شماره شناسنامه. من تعجب میکنم شماره شناسنامه شما چرا اینجور معجزه آساست. حالا من نگم که کسی ندونه در تهران آخر شماره اینقدر اینجوری خیلی مهمه. زیر نوشته برای ورود به جلسه همراه داشتن کارت الزامی است. پشتش هم آدرس مشهد، دفتر مشهد، دفتر قم، دفتر تهران نوشته شده. این فقط به خاطر اینه که اگر وقتی گم کردید کسی پیدا کرد بدونه کجا بفرسته. همین، انشالله تا روز دوشنبه همه تون باید داشته باشید، بعدش دیگه ما رو به زحمت میندازید. نمیگم بهتون داده نمیشه، ولی ما رو به زحمت میندازید و شاید هم مثلا دوستانمون حاضر نباشن که این زحمت رو تحمل کنن، چون من که این کارها رو خودم مستقیما نمی کنم، دوستانمون رو وقتی وقت ممکنه در هم پاشیده باشن دیگه نکنن. حالا چون این دست من اومده، آقای همراهی شما بیاد بگیرید، بعدش برید امضا بکنید که گرفتید و من دیگه انشاءالله مبارکتون باشد. و روز تصادفاً برداشته ما با ایشان، نه قوم خشی نه چیزی، همه تون برای من از برادر بهترید، اینه شما بدونید. تصادفاً من همینجور برداشتم، دیدم که مال ایشان و انشاءالله خدمتتون محفوظ باشه و امیدواریم که جدی باشید و روز تولد حضرت موسی بن جعفر که روز دوشنبه است همه تون دارای کارتتون باشید که این کارت رسمیت جدی به انسان میبخشه و حتی بعضی از اساتید و بزرگان از جلسه ما که واقعا بعضیاشون از علما هستند، از دانشمندان هستند، جناب آقای نعمتی که از بالای منبر من فقط دیدمشون اونجا نشستن و جناب آقای کاشانی که اینجا هستند و بعضی از آقایون، آقای مسعودی و دوستان و اینها، همشون کارت گرفتن و منم کارت دادم. حالا مثلا من اگه کارت نداشته باشم رام نمیدید؟ گفتن نه شما داشته باشید تو همه داشته باشن. به هر حال امیدواریم که این ایام ایام سرور خاندان عصمت و طهارت است و حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه از خدا بخواهند که عیدی ما رو فرج حضرت بقیت الله علیه السلام قرار بدهد. و اگر من هم توانستم روز عید که تعطیل رسمی هست یا نیست؟ تعطیل رسمی نیست. پس بنابراین من در قم انشاءالله در دفتر هستم و انشاءالله شما هم با گرفتن کارتتون انشاءالله براتون مبارک و میمون باشد. نسألک اللهم و ندعوک بعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا رحمان یا رحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لمولانا الفرج. خدایا امام زمان ما را برسان، همه ما را از بهترین یاران و اصحابش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما. خدایا این جمع و همه دوستانی که در هر کجا هستند و اهل تزکیه نفس و در راه تو قدم بر می دارن، خدایا اونها رو معید منصور و مورد حمایت ملائکت قرارشون بده. پروردگارا توفیقاتمون رو زیادتر بفرما. خدایا با آبروی ولی عصر گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما. پروردگارا مرضهای روحیمون شفا عنایت بفرما. مریضهای اسلام شفا عنایت بفرما. خدایا مریض منظور، مریضه منظوره، مریضه منظوره از سایه لباس عافیت بپوشان. امواتمون غریق رحمت بفرما. شهدامون غریق رحمت بفرما. خدایا گذشتگانمون، علمایی که به ما محبت کردن، ما رو به راه تو راه نمایی کردن، امام راحلمون غریق رحمت بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا.
و صلواته علیکم یا اهل بیت النبوه. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علیک یا ابن فاطمة الزهرا سیدة نساء العالمین جمیعا و رحمت الله و برکاته. الصلاة والسلام علیک یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقرا. السلام علیک ایها الامام الرؤوف مولانا یا ابا الحسن علی ابن موسی.